بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. وارز تسليت أيام شهادة حضرة الصديق الكبرى سلام الله عليها خدمة همه برادران. بس قبلی درباره این بود که آیا اکراه یکی از موانع بیعه یا اینکه طیب نفس یا ترازی از شرایط. حالا دنباله این بحث چند تا فرع مطرح میشه. اولین فرع بحث توری است که آیا اکراه موضوعاً یا حکماً در جایی است که توریه ممکن نباشد یا اینکه نسبت به توریه لابشد. به عبارت دیگه هر جا طوری ممکن است آیا اصلا اکراه موضوعاً صدق میکنه یا نه، و یا اینکه موضوع اکراه هست ولی حکم اکراه نیست. به هر حال موضوع اکراه یا حکم اکراه آیا مشروط است به عدم امکان تفسی به توریه یا خیر؟ وقتی یه نفر رو مجبورش میکنن به اینکه زنش رو طلاق بده، اگر میتونه توریه بکنه اکراه هست یا نیست؟ مثلا فرض کنید یکی رو مجبور کردن زنش رو طلاق بده، خب این باید بگید که زوجتی طالق تا نکشندش. ولی میشه توریه بکنه به این معنا، حالا که میگه زوجتی طالق، طالق یعنی رها آزاد، نیتش این باشه که همسر من آزاد است از اینکه مثلا توی قم بخواد زندگی کنه یا بخواد اصفهان، آزاد است از اینکه کجا زندگی بکنه، نه اینکه آزاد است از اینکه زوجه باشد. طلاق وقتیه که مرادش از این طالق یعنی رهایی از زوجیت، اما توریه بکنه بگه زوجتی طالق من از سکونت فی القوم، این میشه توریه. اگر کسی میتونه توریه بکنه ولی توریه نکرد، آیا چنین کسی مکره حساب میشه یا مختار حساب میشه؟ کسی که میتونه توریه بکنه اگر توریه نکرد مختار بوده، بنابراین طلاقش درسته یا باطله. پس یه وقت بحث اینه که مکره هست یا مکره نیست، یه مرتبه بحث اینه که حکم اکراهو داره یا اکراه را حکمشو نداره. حالا قبل از اینکه این مسئله رو توضیح بدم، این عرض کنم فتوای امام خمینی اینه که توریه فی نفس حرامه، همون جوری که کذب حرامه توریه هم حرامه. اگر در یک مواردی کذب حلال میشه در همون موارد هم توریه حلال. خب در باب کذب اونجا این بحث هست که وقتی کسی باید دروغ مصلحت آمیز بگوید آیا میشه توریه بکنه یا لازم توریه بکنه یا نه. یه مرتبم کسی تو عمل خودش، نه تو گفتارشون، تو عمل خودش دروغ میگه، عمل دروغیه. مثلا فرض کنید یکی طلبه نیست، لباس روحانی میپوشه، این عملش دروغه، حرفی نزده ولی همین که این لباس رو پوشیده یعنی میگوید من عالم دینم، در حالی که این عالم دین نیست، یا میخواد بگه طلبه هستم در حالی که طلبه نیست. اگر یک کسی که پلیس نیست لباس پلیس بپوشه، حالا جرم بودنشو کار ندارم، اون بحث قانونیه، از نظر شرعی گناه کرده یا نه. اگر کسی پلیس نیست لباس پلیس پوشید، نمیخوادم الان بره تو بازار مثلا کار پلیسی بکنه، دا همین نفس پوشیدن این لباس دروغه یا نه. این کذب فعلیه نه کذب قولی، با فعل خودش داره دروغ میگه. و از اینجور موارد کم لهوم نظیر، خیلی زیاد پیش میاد، کسی که عملش یه چیزی را میفهمانه که خلاف واقع. در قول کذب بله، اما یه موارد خیلی کمی من یادداشت دارم که کذب تو عمل به کار رفته. نفاق حالا شاید این نباشه، کذب خودش از نشانه های نفاقه. چرا تدلیسم هست، ولی حالا از جنبه کذب حلال یا حرام تدلیس رو قبلا هم یه وقت اشاره کرده بودم. یه وقت یه پایان نامه‌ای بود تو لندن، یه کسی همین بحث تدلیس رو مینوشت و مقایسه بین تدلیس تو فقه شیعه و کامن لا به انگلیس. توی شرح لمعه اگر یادتون باشه تدلیس رو داشت، تو مکاسب تدلیس رو نداره، تو مکاسب محرمه داره، اونم تدلیس الماشته است. تو مکاسب تدلیس نیست، تو شرح لمعه بود ها، اما تو مکاسب نیست. تو مکاسب فقط یه بحثی از نجش، شاید یک سطر فقط تو مکاسب، اما تدلیس رو بحث نکرده. اونی که داره تدلیس الماشته است، بحث نکاح هست و اون بحث هست. خلاصه حالا اون بنده خدا این بحث تدلیس رو که مقایسه میکرد، تدلیس تو فقه شیعه، حالا آیا کسی میخواد ببردش زیر مجموعه خیار عیب یا حالا هرچی، ولی تدلیس توی فقه ما متاسفانه خیلی بحث نشده. عرض کردم به خاطر اینکه شیخ تو مکاسب نیاورده، دیگرانم به تبع شیخ دیگه بحث نکردن. حالا بگذارم از حرف، اول من دوست تو عبارت از شیخ انصاری بخونم. یه جمله معروف میگن، یه وقت کسی به شیخ انصاری گفت که آیا این چیزایی که شما تو مکاسب فرمودی میشه بهش عمل کرد یا نه، شیخ فرمود که اگر کسی فتوا تو مکاسب پیدا کرد میشه بهش عمل کرد، اما من تو مکاسب هر کجا یه چیز گفتم جای دیگم زدشو گفتم و واقعا هم اینطوری هستم. یعنی هیچ جای مکاسب چیزی که هیچ کجا ردش نکرده باشه نیست. همون انصافش هم جای دیگه شده بی انصافی. نه تسلسل نمیشه. اینو یه هفته دو هفته قبل یه چیزی گفتم درباره روش شناسی، اون موقع اینو توضیح ندادم. ببینید مکاسب این سبکی که الان هست شیخ به این سبک ننوشته ها، یعنی اول محرمه بعد بی بعد خیارات، این ترتیب نوشتن مکاسب این نیست. اگر شما یه وقت این کار رو بکنید اون جاهایی که شیخ میگوید قد تقدم و فلان، یا بعضی وقتا میگه سیجی و فلان، اینجور کلمات تو مکاسب رو جمع بکنید وقت معلوم میشه مکاسب چجوری نوشته شده. خیلی مواقع شیخ میفرماید بعدن خواهد آمد در حالی که گذشته، یا یه چیزی رو میفرماید قد تقدمه در حالی که این قد تقدمه بعدن میاد. اگر اینها رو دقت بکنید ترتیب مکاسب اینجوری بوده، سا اول بیع رو نوشته بعد مکاسب محرمه رو نوشته بعدن هم خیارات رو نوشته. اینا تو اون بحث روش شناسی شیخه. حالا اگر این کار رو بکنید وقت اون جواب تسلسلی که شما دادید در میاد از تو این کلام. خب اما حالا عبارت های شیخ رو ببینید در باره همین طوریه. فعلا عبارت مکاسب رو میخونم ها. ابتداعا مرحوم شیخ فرموده که عجز از طوریه شرط نیست، مکره مکرهه، چه بتونه طوریه بکنه چه نتونه طوریه بکنه. دلیل شیخ اینه که لأن حمل عموم رفع الاکراه و خصوص نصوص الواردت فی طلاق المکره و اتقهی و معاقد الاجماعات و شهرات المدعات فی حکم المکره علا صورت العجز عن توریت لجهل او دهشت بعید جدا بل غیر صحیح. می فرماید که ما چهار تا دلیل داریم برای بحث اکراه و حمل این ادله بر جایی که آدم نمیتواند توریه بکنه بعیده بلکه غیر صحیحه. لأن حمل عموم رفع الاکراه، اون حدیثی که میگوید اکراه برداشته شد، این اطلاق داره چه اونجایی که تفسی بشود با توریه چه تفسی با توریه نشود. خیلی حالا من فعلا کلام شیخ رو میخونم، البته کلام شیخ هم جواب داره به اشکال شما هم، ولی حالا بیزید تو اینو توضیح ده. شیخ میفرموید اون دلیل رفع اکراه عامه، همجایی رو که طوری ممکن باشد همجایی که طوری ممکن نباشد هر دو رو میگیره، و خصوص نصوص البارده روایاتی که درباره طلاق مکرهه این روایات هم خاصه، یعنی فقط اکراه بر طلاق رو میگه. آیا اینا جایی رو میگه اکراه هست که توریه نشود یا توریه بشدن بازم اکراهه؟ این دوتا. سوم معاقد الاجماعات، اجماعات که میگوید مکره عملش باطله، اینم اطلاق داره. هم اونچه که طوری ممکن باشد، هم اونچه که طوری ممکن نباشد. چهارم هم شهرت هایی که ادعا شده برای مکره. این چهار تا دلیل اگر بخوایم حملشون کنیم بر اونجایی که توریه ممکن نیست، اینجور حملی حمله بر فرد نادر و غلط. کجا توریه ممکن نیست؟ جایی که طرف حسابی ترسیده. اونجایی که طرف خیلی ترسیده، یا مثلا یه آدم روستاییه اصلا خبر نداره از این کلک‌ها و دغل‌ها. یه چند روز پیش خدمت رو عرض کردم که کلمه بازجویی تو آیات و روایات اصلا نیامده. عربی بازجویی میشه استنتاق یا استجباب. بازجو رو عربا بهش میگن مستنطق. خب چرا تو آیات و روایات نیامده؟ چون در قدیم مردم اهل کلک نبودند، این چیزا نبود. خب دیگه بازجویی هم معنا نداشت، همین فقط یک کسی یه سوالی از یک کسی میکرد. یه افرادی مثلا امر آس و فلان، این استثنائه، بلا معمولا کسی کلک نمیزد. تجسس اومده، اما تجسس بازجویی نیست. بازجویی تو قول، تجسس تو فعل. کما اینکه تحسس باز چیز دیگریه. و تحسسو من یوسف یا فتجسسو من یوسف. در قدیم هم توریه توی مردم نبوده، یا مثلا یک کسی که روستاییه معمولا توریه نمی کنه. مرحوم شیخ می فرماید این ادله را حملش بکنیم بر جایی که توریه ممکن نیست
بعید است،
بعیدون جدن بل غیر صحیح. مع ان القدرت على توریت لا یخرج الکلام ان حیز الاکراه عرفن. عرفن هم این طوریه که انسانی که بتونه توریه بکنه یا نتونه توریه کنه، در هر دو صورت بهش میگن مکره. این کلام اول شیخ. پس بینه الان این عبارتی که خوندم داره میفرماید که اگر کسی توریه بتونه بکنه با اونی که نمیتونه توریه بکنه هیچ فرقی نمی کند.
در هر دو صورت مکره مکرهه.
یه چند سطر بعد شیخ اینجوری فرموده و ربما یستظهر من بعض الاخبار عدم و اعتبار العجز عن التفسی به وجه آخر غیر توریه فی صدق الاکراه، مثل روایت ابن سنان.
حتی از بعضی از روایات فهمیده میشه که
غیر از توریه ملاک نیست. مثلا فرض کنید یک کسی اسلحه آورده میگه یا زنه دو طلاق میدی یا میکشمت. این آقای مکره، این مجبور شده، میتونه
بره یه مثلا فرض کنید پارتی بیاره،
میتونه بره به فلانی بگه یا به رئیس نیرو انتظامی بگه که این بابا اومده به من میگه یا زنه دو طلاق میدی یا میکشمت. میتونه این کارو بکنه، اما نرد به پلیس بگه، اینم مکره هست.
کسی که میتونست تفسی پیدا کنه به غیر
توریه، اگر تفسی پیدا نکرد باز هم مکره مکره هست. دلیلش هم فرمود روایت ابن سنان، الان خواهم خوند. تا اینجا ببینید الان مرحوم شیخ میفرماید توری ملاک نیست. بعد از چند سطر فرموده بل انصاف ان وقوع الفعل عن الاکراه لا يتحقق الا مع العجز عن توریه.
انصاف اینه که وقتی چیزی رو میگن اکراهه که نتونه توریه کنه، اگه میتونه توریه بکنه اکراه نیست.
یعنی دقیقا عکس بالا. باز دوباره فرموده که ولکن الاولا ان یفرق بین امکان تفسی به توریه و امکانهی به غیرها به تحقق الموضوع فی الاول دون الثانی.
یه وقت آدم میتونه توریه بکنه، یه وقت آدم میتونه بره پارتی بیاره یا پلیس بیاره.
کسی که میتونه پلیس بیاره و نیاورد این مکره مکره نیست. بهش میگن که یا زنی ده طلاق میدی یا میکشی. میخوای میتونست بره به پلیس بگه این اومده منو مجبور کرده.
اگه این کارو نکرد و زنشو طلاق داد طلاقش صحیحه.
اما اگر که میتونست توریه بکنه و توریه نکرد این مکره مکرهه. البته حالا اگر دقت تو عبارت شیخ کسی بخواد بکنه، اینجور تفاوتی تو کلام شیخ هستا. گاهی شیخ موضوع اکراهو داره بحث میکنه، گاهی حکمش را.
این عبارت آخری که خوندم این در باره موضوع اکراه بود، عبارت های قبلی در باره حکم اکراه بود.
خب اینا فرمایشات مرحوم شیخ. مراد شیخ هم اینه که عجز از تفسی فرد نادره و نمی شود یک عامی را حملش بکنیم بر فرد نادر چون مستهجنه.
در خارج چند تا آدم هست که نمیتونه توریه بکنه؟ بسیار اندکند.
اکثر موارد میتونن توریه بکنن. بسیاری از حواشی مکاسب، حالا این مقداری که من دارم مکاسب بیش از 100 تا حاشیه داره دا، ولی حالا مثلا شاید من یه 10-15 تا حاشیه مکاسب دارم. بسیاری از اینو این اشکالو به شیخ کردند،
گفتند که
یه مرتبه ما یک عام می داریم، بعد این عام را اینقدر تخصیص می زنیم تا می رسد به یک فرد نادر.
اینجور تخصیصی مستهجن. مثل این که یک کسی بگه
همه ی فرشای مسجد نجس شده، بعد بگه اون فرش که مرادم نیست، اونم مرادم نیست. یه دونه فرش کوچولویی این کنار هست، بگه مرادم این بود.
خب اینو همه میگن مستهجنه. یعنی اینقدر عام تخصیص بزنه تا منحصر بشه به یک فرد.
ولی اگر کسی اینجوری بگه، بگه گاهی یک عام از اول فردش فرد نادره، نه اینکه از اول فردش غیر نادر بود هی تخصیص خورد تا نادر شد.
اگر عامی از اول یک فرد نادر را بگیره،
چنین موردی حمله عام بر فرد نادر مستهجن نیست. ما یه عام می داریم، میگه اکراه برداشته شد، این عام ما. این عام دو تا فرد داره، یه فردی که میتونه توریه کنه، یه فردی که نمیتونه توریه کنه. اونی که نمیتونه توریه کنه از اول عام اینو میگرفت. این یه فرد رو خارج کنید، این فرد اصلا ما از اول تحت عام بوده، هنوزم هست.
ولی زشکالی نداره. این اشکالیه که خیلی از حواشی و مکاسب به شیخ گرفتن.
بعضی ها هم این اشکال رو به شیخ گرفتن، گفتن که ما باید ببینیم معنا و مفهوم اکراه از نظر عرف و از نظر شرع مثل همه یا نه.
عرف یه چیزهایی رو اکراه نمیداند
ولی شرع اونا رو اکراه میدونه. مثلا فرض کنید الان عرف مردم اینجوریه که اگه زن آدم یه چیزی به مرد بگه معمولا میگن که آدم از زنش که دیگه نمیترسه. زن که مثلا میگه فلان کارو بکن، فلان چیزو بفروش یا فلان چیزو بخر،
این اکراه هست یا نیست؟ عرف میگه این اکراه نیست و درسته اگه خری.
ولی شرع میگه که نه، اگه زن کسی یک کسی رو گفت باید فلان کارو بکنی یا نکنی، اون کارو انجام داد، این اکراهه و باطلم هست. یعنی معنای اکراه از نظر شرع وسیعه، اما معنای اکراه از نظر عرف محدوده. عرف چی رو میگن اکراه؟
اکراه اینا اصلاحی آورده میگه یا کارو میکنی یا میکشنه. عرف اینه میگه اکراه.
شرع میگه اکراه اینه که یک کسی زنش بهش میگه که یا طلا بر من میخری یا نمیدونم فرض کنید خونه رو نمیدونم فلان میکنم یا دیگه قضا نمیپزن، این اکراه دیگه، اگرم خرید باطله. ببینید تو وسائل و شیعه جلد 23 صفحه 235 حدیث 1 باب 16 قال ابو عبدالله علیه السلام لا یمین فی غضب ولا فی قطیعت رحم ولا فی جبر ولا فی اکراه. ای کسی در حال عصبانیت قسم خورد، این قسم حکمی نداره.
کسی که خیلی جوش کرده ها تو حالت عصبانیت قسمی خورد که والله چنین میکنم یا چنان، این اصلا قسم نیست، کفارم نداره.
ولا فی قطیعت رحم، کسی قسم خورد بر قطع رحم. ولا فی جبرین ولا فی اکراه، در حالت جبر و در حالت اکراه قسم قسم نیست. قال قلت اصلحك الله فما فرق بین الجبر والاکراه. جبر و اکراه چه فرقی میکنه؟ میگیم گاهی مجبور گاهی مکره. قال علیه السلام الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجت والام والاب ولیس ذالک بشیء.
جبر از ناحیه دولت، اکراه از ناحیه پدر و مادر و بچه
یا همسر. این حدیث دلالت میکنه که معنای اکراه شرعاً اعم از اکراه عرفیه. چون زن آدم که تهدید نمیکنه که بیا طلا میخری یا میکشمت، که یا پدر و مادر که اینجوری تهدید نمیکنن. این اشکال دومی که بعضیا به شیخ گرفتند.
بعضیا اینجوری اشکال کردن، گفتن که این حدیث ضعیف السند و مرحوم شیخ
مبناش بر اینه که به احادیث ضعیف عمل میکند. یعنی شیخ انصاری اینجور حدیث رو قبول داره در حالی که دیگران میگن که این حدیث ضعیف السنده. علت این که ضعیف السنده اینه که تو سندش اینجوریه: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان موسی ابن سعدان ان عبدالله ابن القاسم ان عبدالله ابن سنان قال سلط و ابا عبدالله علیه السلام. این عبدالله ابن قاسم مجهوله، همینجور موسی ابن سعدان هم مجهوله. این حدیث 4 تا سند دیگه هم داره. تو تمام این 4 تا سند این عبدالله ابن قاسم وجود داره، بنابراین به این حدیث نمیشه اعتماد کرد. به صورت کلی فکر میکنم که سند حدیث مشکل نداره و این حدیث درست سندش، گرچه همه میگن که نادرسته. حالا بحثش هم خیلی مهم نیستا، یعنی این بحث که حالا بخوایم بگیم این روایت درسته یا نه، ولی به خاطر اینکه یه نوع تمرین بحث رجال باشه و اینکه بعضی آقایون مثلا تو اینجا سندهایی که عطفه به هم دیگه میشه که این سند ها همه عطفه، برای اینکه این مقدار تمرین اینجوری باشه. بله نه حالا اونو میگم که چرا اونو گفتم، مهم نیست. این بحث رو انشاءالله فردا مطرح میکنم که اصلا ببینید اینجور سند رو چجوری میشه بررسی کرد. ایشون میفرماد که چرا گفتم که خیلی مهم نیست، چون بسیاری از معاملات این است که زنا مردا رو مجبور میکنه میگه فلان چیزو بخر یا بفروش دیگه. این روایت هم داره میگه اکراه. علتش اینه که بعضیا میگویند چون که این روایت بینه اکراه شرعی و اکراه عرفی فرق گذاشته و ما مأمور به عرفیم و میدونیم که شرع اصطلاح خاصی نداشته، پس این روایت هم سندش باطله هم متنش هم باطله. به این جهت بعضی هم میگن که اعتبار نداره، ولی اگر ما تونستیم بگیم سندش درسته اون موقع متنش رو باید بپذیریم دیگه. متنش رو که بپذیریم، متن این حدیث میگه زنهایی که شوهر رو مجبور میکنن نه همه اکراهه و باطله. خود چرا؟ ببینید خود این که دو تا چهار تاست. ببینید یه روایتی داره اکراه و برخلاف لغت معنا میکنه، درسته؟ عرف که این رو بهش نمیگن اکراه، که زن گفته نمیدونم یالا طلا بخر، عرف به این میگه اکراه یا نمیگه؟ نه نمیگن. عرف به این میگه اکراه؟ نه کجا میگن؟
پدری به بچهش میگه که یالا برو مثلا نون بخر و بیا، اگر این بچه نره یه سیلی میزنه تو گوشی بچه.
خب این بچه حالا که میره نون بخره از ترس اینه که میگه بخرم و الا سیلی میخورم. الان عرف میگه این اکراهه یا نه؟ اگه اکراهه وقت پس شما باید بگید بهش باطله. میپذیرید اینجور چیزی رو؟ کسی که نمیپذیره اینا رو. آره دیگه. خب ببینید اگر شما بخواید بگویید که اکراه این بود که کسی از ترس یک ضرر برود معامله بکند، اینو میگن اکراه. باید بگید همه این بچه‌هایی که از پدرشون میترسن و از ترس پدر و مادر میره نون میخره، باید بگید به یاشون باطله، در حالی که هیچ کسی نمیگه. خب این حدیث گفت که اکراه از زوجه، نه زوجه، از زوجه و پدر و مادر. یعنی مردی که ترس زنش رو چیزی میخرن باطله، یا بچه که ترس پدر مادره. خب بله، بچه کوچیکی که بیشتر میزنن، بچه کوچیک بیشتر میترسه. نه چرا طرف معامله سیه چرا نیست؟ چرا صحیح قبلا که اون بحث بلوغو مطرح کردیم. ایشون میفرماد رفتن تا دم نونوایی اجباره، اما نون خریدن اجبار نیست.
یعنی اگه فقط بره تا دم نونوایی نون نخریده بیاد.
پس ببینید افرادی مثل مثلا آقای آخوند، امام، آیت الله خویی، مرحوم کمپانی، ایروانی، این بزرگواران میگن که این حدیث سندش نادرسته، مطلبش هم که خلاف عرفه. اگر یه سند درستی داشت و خلاف عرف مطلبی رو میگفت میپذیرفتیم، اما سندش خرابه. وقتی سندش خرابه، چه حدیثی که سندش خرابه نمیتونه یه چیزی خلاف عرف رو اثبات بکنه. این حرف این بزرگواران کاملا هم حرف منطقیه. حالا فرد رو بس میکنم که سند حدیث رو درست بکنیم. اگر سندش درست شد، وقت بعد بینید اکراه پدر و مادر یا زوجه درسته یا باطل.